ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم. در این 14 روز از شهریور 1403 در این روز چهارشنبه میزبان شما هستم در ساعت 14 از رادیو فردا، که در این برنامه از اعلام جرم وزارت دادگستری آمریکا علیه رهبران ارشد گروه افراطی حماس خواهیم گفت، از گزارش گروه داده کاوی رادیو فردا که میگه از حدود هر 70 مرگ در ایران یکی بر اثر سوء مصرف مواد مخدر، درباره اوکراین تحولات اونجا گزارش خواهیم داشت، استعفای وزیر خارجه و چند عضو دولت اوکراین که در آستانه تغییرات گسترده قرار داده کابینه این کشور رو، و از نهنگ سفیدی که مشکوک به جاسوسی بود و مرگ او. پیش از هر چیز اما رویا ملکی همکارم اینجا در استودیو با من هست تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با شما در میون بذاره. رویا
فرشته، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. وزارت دادگستری ایالات متحده علیه رهبران ارشد گروه افراطی حماس اعلام جرم کرد. این اتهامات علیه یحیی سنوار رئیس شاخه سیاسی حماس و حداقل 5 تن دیگر از رهبران این گروه به دلیل سازماندهی حمله 15 مهر ماه سال گذشته به جنوب اسرائیل صورت گرفته است. حمله‌ای که در آن 1200 تن از جمله 40 آمریکایی کشته شدند. ایالات متحده و بسیاری از دیگر کشورهای غربی حماس را گروه تروریستی می‌دانند. اسماعیل هنیه رهبر شاخه سیاسی حماس که در تهران ترور شد، محمد زیف رهبر شاخه نظامی این گروه که به گفته مقامات اسرائیلی در حمله هوایی ماه ژوئیه کشته شد، و مروان عیسی معاون فرماندهی نظامی حماس که در ماه مارس کشته شد، 3 متهمی هستند که دیگر زنده نیستند. این اولین اقدام ایالات متحده طی 11 ماه گذشته در اعلام جرم علیه رهبران این گروه افراطی است. آمریکا میگوید در ماه فوریه دادستان‌ها علیه این 6 تن اعلام جرم کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه‌ای از بازداشت یک شهروند ایرانی تبار به اتهام صادرات غیرقانونی فناوری به ایران خبر داد. دادستانی آمریکا این شهروند ایرانی آمریکایی را غلامرضا گودرزی ساکن تگزاس معرفی کرده و گفته او در تاریخ 9 شهریور ماه در فرودگاه بین‌المللی جورج بوش بازداشت شده است. این مرد 76 ساله متهم به قاچاق قطعات و اجزای مورد استفاده در تولید پهپاد و هواپیما به ایران است. بر اساس اسناد دادگاه، غلامرضا گودرزی از 10 آذر ماه 1399 تا 14 تیر ماه سال جاری به صورت غیرقانونی قطعات مربوط به هواپیما را علاوه بر قطعات نفتی و حفاری به ایران صادر کرده است. این فرد در صورت مجرم شناخته شدن به دلیل قاچاق کالا به حداکثر 10 سال زندان و حداکثر 250 هزار دلار جریمه محکوم خواهد شد. دیمیترو کولبا وزیر خارجه اوکراین استعفای خود را به پارلمان این کشور تقدیم کرد. پیشتر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته بود که برای تقویت دولت و دستیابی به اهداف کشور کابینه شاهد تغییراتی خواهد بود. با طولانی شدن جنگ روسیه علیه اوکراین و سرعت گرفتن پیشروی نیروهای ارتش روسیه در بخشهایی از اوکراین، نارضایتی عمومی از دولت کیف بالا گرفته است. رئیس جمهوری اوکراین که به بهانه جنگ برگزاری انتخابات را هم به تعویق انداخته، تا کنون بسیاری از چهره‌های ارشد سیاسی و نظامی را برکنار یا جابجا کرده است. و به گفته مقامات قضایی لبنان، رئیس پیشین بانک مرکزی این کشور پس از احضار به دفتر دادستانی کل کشور در رابطه با تحقیقات مربوط به چند پرونده فساد مالی بازداشت شده است.
ممنونم رویا. رویا ملکی بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش آمدید به ساعت 14. همونطور که رویا ملکی در خبرها به سماع نظر شما رسوند، وزارت دادگستری آمریکا علیه رهبران ارشد گروه افراطی حماس به دلیل نقششان در برنامه ریزی حمایت و انجام حمله مرگبار 15 مهر ماه به جنوب اسرائیل اعلام جرم کرده. بشنویم از ایلیا جزایری. این اتفاق همزمان با تلاشا برای انعقاد توافق منتهی به آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها اتفاق افتاده.
اعلام جرم ایالات متحده آمریکا علیه 6 تن از رهبران گروه افراطی حماس، گروهی که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. آمریکا میگوید 12 بهمن گذشته دادستانها علیه این 6 نفر اعلام جرم کرده بودند، اما به امید دستگیری اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی پیشین حماس از انتشار این خبر خودداری کرده بودند. آقای هنیه 10 ماه گذشته در تهران کشته شد. جمهوری اسلامی ایران و حماس اسرائیل را عامل ترور او می‌دانند، اتهامی که تاکنون اسرائیل آن را تایید یا تکذیب نکرده است. مریک گارلند دادستان کل آمریکا در این باره گفت:
As outlined in our complaint, those
همان گونه که در شکایتمان توضیح دادیم، این متهمان که به کمک تسلیحاتی، مالی و سیاسی از سوی حکومت ایران مجهز هستند و از حمایت حزب الله برخوردارند، تلاش‌های حماس برای نابودی اسرائیل و کشتار غیر نظامیان را رهبری می‌کنند.
بر پایه اسناد قضایی منتشر شده، 6 رهبر حماس به توطئه برای پشتیبانی از اقدامات تروریستی منتهی به مرگ متهم شده اند. 3 تن از متهمان این پرونده زنده بودنشان قطعی است. یحیی سنوار رئیس کنونی دفتر سیاسی حماس که گفته می شود در غزه حضور دارد. خالد مشعل رئیس دفتر حماس در خارج که در دوحه پایتخت قطر اقامت دارد. علی برکه از مسئولان بلند پای حماس که مقیم لبنان است. دیگر متهم این پرونده اسماعیل هنیه است. اما 2 تن دیگر از رهبران حماس که متهم این پرونده هستند، اما و اگرهایی درباره زنده بودنشان مطرح است. یکی محمد الزیف رئیس گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی حماس است و دیگری مروان عیسی معاون او. اسرائیل میگوید این 2 در عملیات نظامی در غزه کشته شده اند. حماس اما این اخبار را تکذیب میکند. بنابر اسناد قضایی این لایحه اتهامی با حمله غافلگیرکننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی در روز 15 مهر گذشته مصادف با 7 اکتبر مرتبط است. حمله ای که منجر به کشته شدن نزدیک به 1200 نفر اکثرا غیر نظامی و به گروگان گرفته شدن بیش از 250 نفر دیگر شد. رویدادی که کلید جنگ خونبار کنونی در نوار غزه را زد. مریک گارلند دادستان کل آمریکا در این باره گفت:
تروریست های حماس در روز 7 اکتبر نزدیک به 1200 نفر از جمله بیش از 40 آمریکایی را کشتند و صدها غیر نظامی را ربودند. آنها مرگبارترین قتل عام یهودیان پس از هولوکاست را انجام دادند.
اعلام این لایحه اتهامی در حالی است که واشنگتن تلاش‌های خود برای انعقاد توافق آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس را دوچندان کرده است. آمریکا می‌گوید در گفتگو با مقام‌های مصری و قطری در حال تدوین طرح پیشنهادی نهایی برای این توافق است. کارن جان پیر دبیر مطبوعاتی کاخ سفید می‌گوید:
تمرکز ما بر روی توافق آتش‌بس و همکاری مستمر با دیگر میانجی‌ها یعنی قطر و مصر برای برداشتن گام‌های بعدی به منظور دستیابی به توافق آزادی گروگان هاست. تمرکز ما بر این هاست.
این در حالی است که مذاکرات هفته‌های گذشته بی‌نتیجه به پایان رسیده بود. اسرائیل و حماس یکدیگر را متهم به مانع تراشی می‌کنند و البته هر کدامشان شرط‌هایی مطرح می‌کنند که طرف دیگر می‌گوید زیر بار آنها نمی‌رود. حماس خواهان آتش‌بس دائم و خروج کامل اسرائیل از نوار غزه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اما خواهان داشتن امکان از سرگیری عملیات نظامی و ادامه حضور ارتش اسرائیل در برخی محورهای غزه است.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین ارتباط اعلام جرم وزارت دادگستری ایالات متحده علیه رهبران ارشد گروه افراطی حماس با دامون گلریز پژوهشگر و تحلیلگر سیاست خارجی ساکن لاهه گفتگو کرده و از او پرسیدم که این اعلام جرم چه تأثیراتی داره به خصوص در خصوص مذاکرات آتش بس.
در بخش رسانه‌ای یا اون به اصطلاح نبرد روایات و گفتمان‌ها به خصوص در فضای رسانه‌های انگلیسی زبان عمل امریکا نشون میده که اون روایت مقاومت بودن حماس به عنوان یک نیروی مقاومت، به خاطر همین هم در خیلی از کشورها در اروپا و امریکا دانشجویان، دانشگاه‌ها و غیره تظاهرات‌های گسترده‌ای رو برای حمایت از حماس، مشخصاً نه لزوماً مردم بیگناه فلسطین و غزه تدارک می‌دیدن، این از نظر قانونی میتونه از این بعد زیر سوال بره. از جهت دیگه این عملی که امریکا انجام داد کمک میکنه به انتخابات دموکرات ها در آینده، نقش دموکرات ها یعنی دولت بایدن، خانم هریس، اینکه بتونه نشون بده که هنوز حزب دموکرات که میدونید تقریبا 3/4 طرفداران اسرائیل در امریکا به خصوص یهودیان به دموکرات ها همیشه رأی دادن و اون نقش دموکرات ها رو در آینده برای طرفداری از اسرائیل نشون بده. به علاوه از نگاه دیپلماتیک امکان اینو به وجود میاره که کشورهایی که حامی و میزبان حماس بودن، از ایران بگیرید تا ترکیه، قطر، حتی چین و روسیه، اینها الان با فضای مواجه میشن که یک کشوری مثل آمریکا ابرقدرتی حماس رو به عنوان یک گروه تروریستی و این افراد رو مشخصا نشانه گرفته و هزینه بالایی رو برای قطر و ترکیه خواهد داشت در این فضایی که الان به وجود اومده. به علاوه یک پیام مشخصیه به کشتاری که حماس بیگناهانی که 6 نفری رو که در تونل ها از اسرائیلی‌های گروگان گرفته چند روز پیش کشت. این پیام مشخصیه به این موضوع که نشون میده که امریکا ایستاده در کنار اسرائیل.
این در شرایطی انجام شده، این اعلام جرم، که تلاشا برای دستیابی به توافق بر سر آتش بس غزه در جریان هست. واشنگتن هم خواستار توافق میان طرفین جنگ شده، بین گروه افراطی حماس و اسرائیل. فهم کنید چه تأثیری روی مذاکرات خواهد داشت؟
تأثیر مشخصش اینه که فشار رو روی قطر و ترکیه، مشخصا قطر، بالا میبره به عنوان میانجیگری بین اسرائیل و حماس، و از طرف دیگه این پیام رو به رهبران حماس میده از طرف امریکا که با اینکه نتانیاهو در حال حاضر در اسرائیل زیر فشاره، با اینکه مردم بسیار ناراحت هستند، 6 گروگان کشته شدن و غیره، ولی حمایت امریکا از اسرائیل و در عین حال حمایت امریکا برای رسیدن به یک توافق هنوز سر پاست و رهبران حماس باید هرچه زودتر به یک توافق آتش بس و آزاد کردن گروگان‌ها برسند و اون وقت میشه بگیم شاید کمک بکنه به این مذاکرات که در ازای رسیدن به یک توافق، یعنی قبول توافقی که امریکا روی میز گذاشته از هر دو طرف، ممکنه که واکنش امریکا در مذاکرات مورد بدبستان قرار بگیره. یعنی شما فرض بکنید کسانی که هنوز کشته نشدن از رهبران حماس، اینها با یه مقداری آوانس بیشتری باشون برخورد بشه اگر این توافق انجام بشه.
خب از یه طرف هم گفته میشه که آمریکا که نقش میانجی رو داره بازی میکنه، وقتی علیه یکی از طرفین اون مذاکرات داره چنین اعلام جرمی میکنه، این تأثیر منفی میتونه داشته باشه. اینو چی فکر میکنید؟
امریکا میانجی نیست، امریکا خودش مشخصا پشت اسرائیل ایستاده.
طرحی که آقای بایدن داده بود و تلاش هایی که آمریکا برای این مذاکرات آتش بس انجام داده بیشتر اشاره به همون هست.
بله، ولی خب حماس راهی نداره. ببینید حماس یه باید آتش بس بکنه و با این کار عملا امریکا یک قدم به جلو گذاشته، برای این معنا که این آخرین تلاش امریکا هست برای رسیدن به یک توافق و برای حل موضوع از نگاه آتش بس و آزاد کردن گروگان ها. شما تصور بکنید که در روزهای آینده حماس بخواد چند گروگان دیگر رو بکشه، مشخصا این برای اون واقعه از الان برنامه ریزی برای الگذاری شده و حماس اگر قبول نکنه، پیام امریکا اینه: اولا ما از اسرائیل حمایت میکنیم و اگر آتش بس و آزادی گروگان ها قبول نشه ممکنه که اتفاقات بیشتری بیفته در حمایت از اسرائیل. اتفاقا امریکا به عنوان میانجی وارد نشده، میانجی این وسط قطر هست که بین حماس و اسرائیل میانجیگری میکنه، منافع خودش رو داره از طریق الجزیره در این جنگ رسانه‌ها شرکت میکنه.
فهم کنید روی حامیان حماس چه تأثیری خواهد داشت؟ به خصوص ایران رو تو چه موقعیتی قرار میده؟
جمهوری اسلامی عملا تنها کاری که میکنه اینه که در این جنگ روایات سعی میکنه از طریق رسانه ها بگه که بله امریکا ببینید از اسرائیل حمایت میکنه، به دنبال توافق نیست و غیره. در عمل کاری انجام نخواهد داد، چه بسا که جمهوری اسلامی برخلاف ادعاهاش حتی خونخواهی هنیه رو هم انجام نداد از ترس امریکا و از ترس اسرائیل. برای همین کار مشخصی انجام نمیده، استفاده تبلیغاتی از این موضوع میکنه. ولی از اون مهمتر، حامیان حماس در غرب، دانشجویان، دانشگاه‌ها، تظاهرات و غیره، این بار هزینه حقوقی بیشتری رو میتونن پرداخت بکنن، به خصوص در امریکا، اگر بخوان مشخصا از این رهبران و از حماس بخوان دفاع بکنن.
صدای دامون گلدریز، پژوهشگر و تحلیلگر سیاست خارجی ساکن لاهه هلند رو میشنیدین.
اینجا رادیو فرداست.
اما در ادامه بریم سراغ گزارش بعدی. گروه دادکاوی رادیو فردا با بررسی داده‌های موجود در گزارش وضعیت فرهنگی و اجتماعی سال 1402 و تطبیق آن با گزارش‌های سازمان مدیریت احوال به این نتیجه رسیده که از حدود هر 70 مرگ در ایران یکی بر اثر سوء مصرف مواد مخدر رخ داده. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر از این گزارش.
تحقیقات گروه دادکاوی رادیو فردا نشان می‌دهد که از حدود هر 70 مرگ در ایران یکی به علت سوء مصرف مواد مخدر بوده است. داده‌های موجود در گزارش وضعیت فرهنگی و اجتماعی سال 1402 نشان می‌دهد که در این سال حدود 6500 مرگ ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در پزشکی قانونی ثبت شده است. این تعداد بالاترین آمار ثبت شده در 5 سال گذشته است. با مقایسه این آمار با کل آمار رسمی مرگ و میر در ایران میتوان گفت که در سال گذشته حدود 1.5% از همه مرگ‌ها به دلیل سوء مصرف مواد مخدر رخ داده است. طبق گزارش‌های سازمان ثبت احوال در سال 1402 تعداد 442182 سند فوت صادر شده که پس از رکورد‌های ثبت شده در دوران همه‌گیری کرونا سال‌های 1399 و 1400 این بالاترین میزان مرگ و میر ثبت شده در ایران به شمار می‌رود. تحقیقات گروه دادکاوی رادیو فردا نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مرگ‌های مرتبط با سوء مصرف مواد به مسمومیت ناشی از داروهای مخدر اختصاص دارد. این داروها طیف گسترده‌ای از داروهای مواد مخدر را شامل می‌شوند که برخی از آنها مانند متادون در ایران مصرف بالایی دارند و گاهی به صورت تصادفی نیز موجب مرگ افراد می‌شوند. برای نمونه در یکی از شهرستان‌های استان خراسان رضوی در 4 ماه نخست سال 1403 4 کودک به دلیل مصرف داروهای مخدر جان باختند. پس از مرگ بر اثر مسمومیت ناشی از داروهای مخدر، مسمومیت ناشی از مصرف چندگانه، مواد محرک و مواد مخدر به ترتیب در رده‌های بعدی قرار دارند. مواد مخدر شامل طیف گسترده‌ای از مواد طبیعی و صنعتی است که از شایع‌ترین نمونه‌های آن می‌توان به تریاک و مشتقات آن مانند هروئین اشاره کرد. در بین مواد محرک، شیشه و کوکائین از معروف‌ترین نمونه‌ها هستند. بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایران، حدود 1/3 افراد معتاد در کشور به مصرف شیشه روی آوردند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون آمار دقیق و شفافی از شمار مصرف کنندگان انواع مخدر در ایران ارائه ندادند، اما در چندین مورد اعلام کردند که کشف مواد مخدر در کشور افزایش یافته است.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید. اما بریم به آلمان، جایی که انتشار یک ویدیوی جنجالی که با هدف آگاهسازی جامعه این کشور از خطرات اسلام‌گرایی خطرات اسلام حراسی صورت گرفته، ظاهرا اثر عکس داشته و منتقدان اون رو نشونی از اسلام حراسی مقام‌های وزارت داخلی ایالت بایرن این کشور دونستن. بشنیم از سعید جعفری.
وزارت داخلی ایالت بایرن آلمان ویدیویی را که با هدف مبارزه با افراط‌گرایی اسلامی منتشر کرده بود پس از طرح انتقادات فراوان پاک کرد. در این ویدیو کارتونی یک روحانی مسلمان در حالی که به شکل ترسناکی می‌خندد یک زن جوان را می‌بلعد و سپس آن زن به یک فرد محجبه تبدیل می‌شود. در ادامه این ویدیو زن جوان در حالی که گریه می‌کند همراه با چند همسر دیگر روحانی مسلمان مشغول تمیز کردن آشپزخانه هستند. این ویدیو اما انتقادات بسیار زیادی را به همراه داشت و منتقدان مقام‌های ایالت بایرن را به اسلام حراسی متهم کردند. وزارت داخلی این ایالت هم در حساب خود در شبکه ایکس اعلام کرد که اگر این ویدیو به تحریک و سوء تفاهم انجامیده بابت آن متاسف است. سخنگوی این وزارتخانه در پاسخی ایمیلی به رادیو اروپای آزاد در خصوص این ویدیو چنین توضیح داد:
ما انتقاد از ویدیو را بسیار جدی می‌گیریم و فعلا کارزار خود برای اطلاع رسانی در خصوص خطرات سلفی‌گری را متوقف کردیم. این ویدیو بخشی از یک کمپین جدید در شبکه‌های اجتماعی برای اطلاع رسانی به مردم در مورد خطرات ناشی از سلفی‌ها و سایر اسلام‌گرایان تندرو و نشان دادن روش‌های آنهاست. از آنجایی که پیشگیری و ریشه‌کن سازی در مبارزه با سلفی‌گری‌ها برای ما بسیار مهم است، دوباره روی این ویدیو کار خواهیم کرد، چرا که نباید خطرات سلفی‌گری را ناچیز دانست.
منتقدان به شدت به این ویدیو حمله و آن را شبیه تبلیغات دوران نازی‌ها دانستند. این ویدیو در حالی منتشر شده که به گفته محققان اسلام حراسی در جامعه آلمان رو به افزایش است. فرهاد یک شهروند ایرانی است که به دلیل مشکلات امنیتی مجبور شده بود برای چند سال در ترکیه زندگی کند. او بالاخره توانست ماه گذشته میلادی همراه خانواده‌اش با ویزای تالنت به آلمان و شهر کلن مهاجرت کند، اما برخوردهای چندان خوشایندی را در جامعه جدید تجربه نکرده. فرهاد که 45 سال دارد ماجرا را برای رادیو فردا شرح داده، اما به دلیل مسائل امنیتی روایت او بازخوانی شده است.
پسر من 10 سالشه. اولین روزی که رفته بود مدرسه، همکلاسیای آلمانیش دورش کرده بودن و ازش پرسیده بودن کجایی هستی. وقتی جواب داده بود که ایرانی، همشون گفته بودن آها پس مسلمونی. بعد پرسیده بودن که شیعه هستی یا سنی. پسر منم جواب داده بود که نه، من مسلمون نیستم. اونا هم باور نکرده بودن و با لحن تندی بهش گفته بودن که دروغ نگو، شما ایرانی ها همتون مسلمونین. و بعدم بهش گفته بودن که واسه چی اومدی اینجا، برگرد خونتون.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که گروه‌های دست‌راستی که مهاجران را بخش اصلی مشکل در کشورشان می‌دانند، هر روز بیش از قبل در جامعه آلمان مورد اقبال قرار می‌گیرند. در تازه‌ترین دستاورد، حزب ضد مهاجر آلترناتیو برای آلمان موفق شد در انتخابات 2 ایالت در آخر هفته گذشته به پیروزی دست یابد. نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که این حزب در ماه‌های اخیر شاهد رشد محبوبیت در آلمان بوده و به یک چالش جدی برای ائتلاف میانه‌رو به رهبری اولاف شولتز، صدر اعظم این کشور، تبدیل شده است. این در حالی است که حدود 1 سال دیگر انتخابات سراسری در این کشور برگزار می‌شود و جریان‌های دست‌راستی به بالاترین سطح محبوبیت در جامعه آلمان از زمان پایان جنگ جهانی دوم به بعد دست یافتند. تخمین زده می شود که حدود 5,500,000 نفر مسلمان در آلمان زندگی می کنند که حدود 3 میلیون آنها شهروند این کشور حدوداً 83 میلیون نفری هستند.
گزارش سعید جعفری رو می شنیدید و همین، یه رفت و برگشت داشته باشیم. کامیز کراماتی همکارم اینجا در استودیو با من هست، در این فاصله رفت و برگشت به ما اضافه شده تا بریم به پارا اولمپیک و پارا اولمپیک 2024 پاریس و از ایران حرف بزنیم. کامیز، نتایج ایران تا الان حداقل نتایج خوبی به نظر میرسه. چندین مدال طلا و نقره و برنز گرفتیم، تو به ما بگو.
فرشتین، البته تا حدی بله نتایج بد نبوده، ولی شاید انتظارا کمی بیشتر بوده باشه. امروز، حالا از خود امروز بخوایم شروع کنیم، سومین مدال طلای کاروان ایران امروز در پرتاب نیزه نشسته مردان به دست اومد که به هر حال آقای ارزم به حضورتون که سعید افروز که خودش رکورددار جهان هم بود، هم رکورددار جهان بود هم رکورددار پارالمپیک، امروز دو بار رکورد جهانی که دست خودش بود رو شکوند و با ثبت یک رکورد جدید 41 متر 16 سانتی متر طلای رو به اسم خودش و کاروان ایران ثبت کرد. تا این لحظه ایران 3 تا مدال طلا گرفته، 7 نقره و 3 برنز، مجموعاً 13 مدال و فعلا در رده 20 جدول هستش. 5 روز دیگه از این مسابقات باقی مونده و تعدادی از ورزشکارای ایران هنوز موندن که شانس افزایش مدال‌ها رو همچنان داریم، ولی در دوره قبلی اگر بخوایم مقایسه کنیم، در اون دوره ایران 12 طلا، 11 نقره و 1 برنز گرفت و 24 مدال. این که الان در این فاصله 5 روزه این 3 طلا برسه به اون 12 طلایی که اون دوره داشتند، یه ذره به نظر دور از دسترس میاد. حالا باید صبر کنیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. البته در روزهای آینده چند رشته مدال‌آور ایران هستش، یعنی 6 تا ورزشکار پاورلیفتینگ ایران رقابت خواهند کرد که همشون میشه گفت شانس مدال دارن. والیبال نشسته فردا در مرحله نیمه نهایی بازی میکنه که خب اون هم همیشه شانس اول مسابقات محسوب میشده و این دور هم استثنایی است و همین داستان رو داریم. و همین امروز هم در تیراندازی با تپانچه از فاصله 50 متر خانم ساره جوانمردی که از تیراندازی بسیار خوب ایران هستش همین الان مسابقهش ادامه داره و در مرحله نهایی حالا تا چند دقیقه دیگه نتیجه نهاییش هم مشخص خواهد شد، بعد ببینیم که آیا مدال خواهد گرفت یا نه. در تیر و کمان شاخه ریکرف هم امروز هم محمد رضا عرب آمری مسابقه داره و هم غلامرضا رحیمی که آقای عرب آمری الان به مرحله یک چهارم نهایی هم رسیده و تا ساعتی دیگه با صادق ساواش از ترکیه در مرحله یک چهارم روبرو خواهد شد، ولی آقای رحیمی تازه مسابقه شو در مرحله مقدماتی شروع میکنه.
اشاره کردی به والیبال نشسته. خب در والیبال نشسته ایران همیشه مدعی قهرمانیه و به نوعی میشه گفت قهرمان بلا منازعه بوده در دوره‌های گذشته، اما حواشی هم هست در ارتباط با مرتضی مهرزاد که خیلی هم خبرساز شده. از این حواشی به ما بگو.
درسته، قبل از اون من فقط آمار رو بگم. همینجور که اشاره کردی ایران تقریبا همیشه به عنوان شانس اول محسوب میشه. در پارالمپیک در 9 دوره شرکت کرده از سئول تا الان و 7 بارش قهرمان شده. اما اون موضوع آقای مرتضی مهرزاد بحث این هستش که در واقع بلندقامت ترین بازیکن ورزشکار جهان و دومین فرد قد بلند دنیاست. 2 متر 47 سانتی متر قد داره و مشکل اصلی که داره مشکل نه ورزشی بلکه مشکل استراحتش، یعنی تخت خواب‌ها به اندازه اون نیستن. در پارالمپیک قبلی در توکیو یک تخت متناسب با قدش براش تهیه کرده بودن، اما این دوره اینجوری نیست و ناچار بوده و ناچار هست که روی زمین بخوابه. ولی خب هم خودش هم مربیان گفتن که این موضوع براش اهمیت خاصی نداره، تمام تمرکزش روی قهرمانی هستش و حالا اینکه کجا بخوابه خیلی براش موضوع مهمی نیست. اما از به اصطلاح مسئولین برگزاری مسابقات انتظار میرفت با تجربه‌ای که این بازیکن سومین دوره‌ای که در پارالمپیک شرکت می‌کنه، یعنی کسی نیستش که بگیم فرض کنیم مسئولین خبر نداشتن از قدش، انتظار میرفت که تخت مناسب براش تهیه کرده باشن.
ممنونم کامبیز. کامبیز کراماتی بود همکارم اینجا در استودیو با ما. باز هم با کامبیز خواهیم بود و پارالمپیک هم ما بریم سراغ گزارش نهایی درباره مرگ نهنگ سفیدی که مشکوک به جاسوسی برای روسیه بوده و با شیرین کاری‌هاش در سال‌های اخیر هم طرفداران زیادی پیدا کرده بود. هومن عسکری.
مقام‌های نروژی پیدا شدن جسم بیجان والدیمیر را تایید کردند. نهنگ سفیدی که گفته میشد برای روسیه جاسوسی میکرد. والدیمیر در سالهای اخیر برای نروژی‌ها نام شناخته شده‌ای بود. نام او ترکیب کنایه‌آمیزی بود از دو واژه وال به معنی نهنگ در نروژی و ولادیمیر، نام کوچک رئیس جمهور روسیه یعنی ولادیمیر پوتین. او را نخستین بار حدود 5 سال پیش در آب‌های نروژ دیدند. می گفتند او جاسوس روسیه است چون یک قلاده سینه‌ای بر تن داشت که محلی برای نصب دوربین داشت. بر روی همین قلاده سگکی بود که بر رویش این عبارت حک شده بود: تجهیزات سن پترزبورگ. سابقه روسیه در تربیت نهنگ‌ها برای مقاصد نظامی در کنار قلاده سینه‌ای، پایه دوربین و سگک نشاندار والدیمیر گمانه‌ها درباره جاسوس بودن او را تقویت کرد. کسی البته نمی‌داند که اگر این نهنگ زیبای 1200 کیلویی واقعاً جاسوس بود، چرا مثلا روی سگک قلاده‌اش باید علامتی وجود می‌داشت که به این راحتی او را لو بدهد که معلوم شود از کجا آمده یا احتمالاً برای چه کسانی کار می‌کرده. آنچه معلوم بود این بود که او بسیار از مصاحبت با آدم‌ها لذت می‌برد. وقتی برایش دستکان می‌دادند، واکنش نشان می‌داد و در طول سالیان به چندین شهر ساحلی نروژ سفر کرده بود و به گفته مردم محلی آشکارا از بودن در کنار آدم‌ها خوشحال بود. به همین دلیل بود که برخی این احتمال را داده بودند که به رغم وجود تجهیزاتی احتمالاً جاسوسی همراه والدیمیر، چه بسا این نهنگ اهلی و اجتماعی نه برای جاسوسی که با اهداف درمانی تربیت شده بوده. بر همین اساس برخی کارشناسان میگویند مطمئنند که والدیمیر زمانی جایی در روسیه در اسارت بوده و به نحوی توانسته خود را به آبهای نروژ برساند. در هر حال والدیمیر در نهایت توانست این 5 سال آخر زندگیش را به گشت و گذار و دیدار از آدمهایی بگذراند که میگویند بودن در کنارشان خوشحالش میکرد.
بله، ولادیمیر بود، نهنگ سفید مشکوک به جاسوسی و هومن عسکری. میرسیم به پایان ساعت 14. همچنان با ما باشید با ایستگاه 19 و برنامه‌های متنوعی که برای شما تدارک دیدیم.